بسم الله الرحمن الرحیم. تو اسلام طبقات مختلفی هستن، مذاهب مختلفی هم هستن. خب مذهب شافعی هست، حنبلی هست، الی آخر جعفری هست و که جعفریش ماییم، و مذاهب دیگه، مذاهب دیگه و مسلک های دیگه. شیعش خودش چند دسته هست، شیعه چار امامی داریم، شیعه هفت امامی داریم، شیش امامی داریم، همین شیعیان یمن هشت امامی هم بعضی هاشون. حتی شیعه چند دسته ای هم و مختلف هم. خب یکی اگر از شما بپرسه بگه شما چه شیعه ای هستیم، چی بهش میگی؟ نمیدونیم. یه دونه دختر 10-15 ساله آمریکایی، شاید کیان تو حیات ببینین کیان. آقا احسان بگید بیان تو. یه دختر 10-12 ساله آمریکایی راجع به تشیع از من بیشتر بود اطلاعاتش، خیلی تلویزیون اومد انقدر مسائل جالبی رو مطرح کرد توی تشیع، ما نمیدونیم، من بلد نبودم خیلی چیزا رو، از این دختر بچه یاد گرفتم. حتی بچه های تحصیل کرده با سواد ما هم خیلی اطلاعاتی از شیعه ندارن، ما نمیدونیم چیه. به همین دلیل یه سرمون رو بلند میکنیم میبینیم که چند سال پیش، 7-8 سال پیش، یا اومدن به من گفتن آقا جون چه نشستی، تمام دخترای جوون اینجا رفتن خانقاه درویش شدن. گفتن خب درویش شده باشن که خوبه، اشکالی نداره، به شرطی که درویش شده باشن. پیگیری کردیم دیدیم بله 10-15 تا دخترای اینجا، همه هم جوون و نوجوون، سلام علیکم، همه هم جوون و نوجوون رفتن خانقاه و بدون اینکه هیچ اطلاعی داشته باشن از این مسلک، از این مرام، که اصلا تصوف چیه، درویشی چیه، فرقش با دیگر شیعیان چیه، فرقش با دیگر اهل تسنن چیه، رفتن شدن درویش. دیشب که ما خانقاه بودیم، خب من دیدم که مخصوصا من دنبال بچه ها میرم که گمراه نشن، اسیر و عبیر نشن. رفتیم اونجا دیدیم که بله یه تعدادی 2-3 نفر نوجوان با ما بودن، خیلی خوششون اومده از اینجوری اینجوری که اونا میکنن، اصلا فلسفهش هم نمیدونن، اطلاعاتی هم ندارن، هیچ کاری به اون ندارم. تصوف بزرگترین شاخه شیعه هست که ادبیات ما 80% شاید 80% ادبیات ما، ماها رو، ما شیعه ها رو اهل تصوف که ما هم قبولشون نداریم، اینا تشکیل دادن و بسیار ادبیات قویه. شما تذکرة الاولیا رو نگاه میکنیم یه صوفی نوشته، کتابای بزرگ، کتابای بزرگ، این یه اهل تصوف نوشته. شیعه یا رفته تو مبحث کلام و فلان و اینا همونجا مونده، و اما اونا اومدن شاخهای مختلف رو پی گرفتن و رفتن جلو. اما چرا حافظ بزرگترین، واقعا بزرگترین شاعر کشور ما، با معرفت ترین شاعر کشور ما حافظه؟ هیچ شاعری به پای معرفت او نمیرسه، خداییش. ببینین تو هر بیت از غزلش یه مسئله دین رو مطرح کرده. تو هر بیت ها، تو هر مصرع یک مسئله از معرفت دینی رو مطرح کرده، معرفت های باطنی رو که هنوزم پی نبردن چیه. اما این شاعر به شدت در 29 آره 29 غزل 39 غزل 39 غزل به شدت از صوفی انتقاد کرده. یه جا رو ما نداریم توی دیوان حافظ، یه دونه غزل نداریم که حمایت کرده باشه از صوفی. نصیحت جایی که دیگه خیلی اومده پایین، گفته اذیتشون نکنم، نصیحتشون کرده اینا رو. 39 غزل حافظ و عرفای دیگه ما غزلیات زیادی دارن که انتقاد شدید کردن از اهل تصوف. کی انتقاد کردن؟ نه حالا، حالا بیدارشون کنی از زیر قبر بیارشون بیرون ببینن صوفیگری الان دیگه چه ریختیه. 70 سال پیش از شیخ حسن علی اصفهانی سوال میکنن که تصوف چیه؟ 70 سال پیش میگه اولش حقیقت بوده، بعدن دکون بازار شده. 70 سال پیش، سلام علیکم، الان هم شده تزویر و ریا. حالا تازه اون شیخ حسن علی 70 سال پیش به اینجا رسیده، حافظ 700 سال پیش به اینجا رسیده، و قبل از حافظ دیگرانی هم بودن که 1000 سال پیش به این نتیجه رسیدن. صوفیگری، تبلور صوفیگری از زمان اولیه اسلام بوده. مخصوصا بچه ها ببینید چه خبره اونجا، مخصوصا بعد از رحلت پیغمبر تبلور صوفیگری بوده. خب از اون موقع هم انصافی اگر منصفانه بخوای بحث کنی، بودن کسانی که اهل تصوف بودن اما خدمتهای زیادی کردن. خب شیخ حسن خرقانی صوفی بوده ولی الان مردم به زیارت قبرش میرن. نمیدونم کی، بایزید بسطامی، نمیدونم الاخر، ذهن من کار نمی کنه اینجا یکی یکی اسم ببرم از اونا. اینا همه اهل تصوف بودن اما طوری زندگانی کردن که مردم امروزه به زیارت قبر اونا میرن و تقاضای استشفا دارن از اونا. حالا ما نمیشناسیم اینا رو. همین الان همین گروهی که اینجا نشستن، شاید به استثناء یکی دو نفر، ببرنمون خانقاه تاییدشون میکنیم. خب ما، خود من خانقاه های بزرگی رفتم سخنرانی کردم، مثل سلیمانی ها توی ارزم به خدمتتون کردستان، با همین آقا تقی و شما بودی حسن آقا، یه سفری رفتیم که ایشون نبود، ایشون هم جزو اون سفر بود ولی نیومده بود. ما رفتیم با سلیمانی ها، قادری ها، نمیدونم چند تا از مسلکاشون، اونورا البته خاکساری نیستش، با اینا خیلی تو مجالسشون رفتیم، سخنرانی هم کردیم، نظریات خودمون هم گفتیم. اما متاسفانه میبینیم که خیلی از جوانای نوجوانا و جوانای شیعی شیعی اثناعشری جعفری مذهب میرن توی اینا و راه اصلی خودشونو گم میکنن. اهل تصوف یکی از بزرگترین شاخه های شیعیه، صوفی ها، اونم صوفی های واقعی. این صوفی هایی که امروز هستن مثل من میمونن، یک قرون ارزش ندارن. شدیدترین حمله‌ای که حافظ، همه حمله ها شدیده، اما شدیدترین حمله‌ای که حافظ انجام داده، غزل صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. انتقاداتی حافظ کرده از صوفی که هیچ عارفی به این شدت نکرده. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. از اینجا شدیدترین انتقادا رو حافظ به صوفی میکنه. خب ما باید اول ببینیم این کیه حافظ اینجوری باش در افتاده، گیر داده، به قول معروف بهش گیر داده. این صوفی کیه که حافظ تو 39 غزل خودش بهش گیر داده؟ این کیه؟ فکر نکنین اونایی هن که ریشه بلند دارن و گلگیس دارن و نه، همین مایی، من و تو هم هست. صوفی که حافظ، مراقب باشیم، خودمو میگم، خود خودمو میگم، اول خودمو میگم، مراقب باشیم تو اون دامی که اهل تصوف انداختن و پهن کردن ما نیفتیم. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. من واقعا از روزی که آی دکتر این غزل دارم کار میکنم، اعصابم خراب شده، روحیم هم از دست داد، چون اینا همه اشاراتش به من، همه اشارات حافظ تو تمام غزلیاتش به من، سینه زن گریه کنه فلان. چیه اون صوفی؟ اون صوفی چیه؟ کیه؟ الان اون صوفی رو، اصلش رو برای شما میگم که تو تحقیقاتمون از کتب مختلفی که خود اهل تصوف نوشتن و از اونجا آورد. غزل 33 حافظ، کتاب دکتر خطیب رهبر. دکتر خطیب رهبر صوفی رو تعاریف زیادی کرده. متاسفانه شعرهای قوی ندیدم راجع به غزلیات حافظ. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. حافظ میگه دیگه، به حافظ که شک نداریم، الحمدلله. بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. فلک حقه باز کیه؟ خداست. حقه باز تر از خدا ما نداریم. و مکر، مکر الله، والله خیر الماکرین. خیر الماکرین، میگه بهترین حق بازا خودم هم. واسه من یه موقع فیلم بازی نکنید. نماز میخونید صبح سر نماز نگاه نکنید ببینید چیا نگاهتون میکنن. من خودم همه تونو میفهمم چجور نمازی میخونید. امام خمینی هم شک داره به خودش، میگه والله والله به خدا قسم من تا به حال دو رکعت نماز نخوندم، نه نماز درست حسابی، میگه نماز نخوندم اصلا. دیگه جایی که عقاب پر بریزه از پشه لاغری چه خیزد. هممون گرفتار این صوفیگری هستیم، اون صوفیگری که حافظ بهش حمله کرده، نه اون صوفیگری شیخ خرقانی، شیخ حسن خرقانی، نه عطار نیشابوری، اینا نه، اینا که ما به گرد نعال اسب و الاغاشون هم نمیرسیم، چه برسه به این که خب صوفی در نزد حافظ انسانی ریاکار و فریبکار است که مردم را دائما فریب می‌دهد، نه یک لحظه ها. از روز که صوفی پیدا بشه تو این محل تا روزی که از این محل محو بشه مثل من مردم رو فریب میده. چرخ فل از چرخ فلک هم صوفی میگه من عقباز‌ترم، نمیگه من عقبازم، میگه من خیلی انسان میزونیم. اما اینطوریه که حافظ او رو به این چشم نگاه میکنه، عقباز‌ترین عقبازا نگاه میکنه. اهل تزفف یه تبرزین دارن، یه زنار به خودشون میبندن، یه کشکول میندازن گردنشون، یه عبا و یه کلاه. و بله اون صوفی که میگه بر سلطنت عالم و آدم ندهم من یک موی از این کهنه کلاه نمدی را، یه موشو نمیدم، مو یه دونه مو از این کلاه نمدی رو به سلطان نمیدم، به پادشاه نمیدم. ما اون در اونو ما نمیدونیم، اصلا حافظ اونا رو صوفی نمیدونه کلن، چون 99% اهل تصوف و ازشون خرابه. حافظ اومده کلی گویی کرده همه آدمایی که مثل منن گفته اینا صوفی هم. صوفی آدم بیدینه، ریاکار، حق بازو میگن. خب بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه. چه مثالایی زده، آدم تعجب میکنه، میگه ای خدا بیزه در کلاهش بشکن. بیزه چیه؟ تخم مرغ. کلاه چیه؟ بیزه شکستن چیه؟ قدیما چشم‌بندی میکردن، مردم رو جمع میکردن و میگفتن آقایون این تخم مرغ رو میبینید؟ خانوما مثلا نفری یک قرون بدید من این تخم مرغ غیبش کنم. بعد این تخم مرغ رو تو کلاهش قایم میکرد، با تردستی و شعبده بازی تو کلاهش این تخم مرغ رو قایم میکرد، میگفت دیدی غیبش کردم. یه آدم رند، یه آدم رند با تجربه میدونست این تو کلاهش تخم مرغ گذاشته، میومد چی کار میکرد؟ چرخ فلک، بیت بعدی، بازی یه چرخ بشکندش بیزه در کلاه. یه آدم رند میومد گفت حاجی چطوری؟ تق تق دسته میزنی تخم مرغ میشکست، از اینجا های کلاه آویزون میشد، تخم مرغ مواد تخم مرغ میریخ پایین، مردم میفهمیدن این تو کلاهش قایم کرده تخم مرغ، رسوا میشد. حافظ داره نفرین میکنه، میگه بازی یه چرخ بشکندش بیزه در کلاه. میگه این صوفی رو خدا ایشالله تخم مرغی که تو کلاهشه بشکنه، تا چی بشه؟ زیرا که عرضشو بده با اهل راز کرد. این صوفی اهل معرفت و اهل راز و همیشه تو مردم میومد میگه برو بابا این نماز رو برای خالت بخون، نماز برای خالت خوبه، این نماز برای عمت خوبه، بزنه به کمرت این نمازت. این حرفا به اهل معرفت میگفت. مردم هم حرف اینو قبول میکردن. بعد چرا؟ این شعبده کرده بود با مردم و مردم نمیدونستن اینو. تخم مرغ تو کلاهش قایم کرده بود، به مردم میگفت من تخم مرغ رو غیب کردم. اون وقت هر حرفی هم میزد قبول میکردن. مردم میگفتن دیدی این تخم مرغ رو غیب کرد. یه رندی هم پیدا میشد یه دونه تو سرش میزد تخم مرغ میشکست، از این گوشه کنار صورتش تخم مرغ میریخت پایین، رسوا میشد. حافظ میگه امیدوارم به حق خدا بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا. تخم مرغ شعبده بازیشو تو سرش بشکنه تا رسوا بشه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. این آدمای مظلوم بی سر زبون رو رسوا میکرد. گفت اینا دروغن مردم، اینا ریاکارن، اینا تو مساجد میرن این کارو میکنن، تو فلان جا میرن این کارو میکنن، نمیخواد این کارو بکنین. خب ساقی بیا که شاهد رعنا، رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. ساقی کسیه که میاد آدمو از شر بدبختی ها نجات میده. اون شرابو تو کامت میریزه، مست که کردی دیگه نمیفهمی دوره برات چی میگذره، چه خطراتی دوره برته، چه وحشتی هست، آرومت میکنه. می در حقیقت دارو بوده یه زمانی، در اثر تریاک هم همینطور، تریاک دارو بوده یه زمانی، در اثر مصرف غلط و مصرف زیاد تبدیل شده به مواد مخدر. توی کتاب قانون بوعلی سینا من دیدم نوشته که اگر دچار ناراحتی روحی شدی، صبح صبح ناشتا یک قاشق چای خوری، شراب ناب گیر بیار، یک قاشق چای خوری از اون شراب بخور تا 40 روز، بعد ناراحتی های روحیت، اندوهت همه میره، جاشو شادمانی میگیره و بیشتر از 40 روز هم حق نداری بخوری. ساقی کسیه که اون شراب به ما میده، ما رو آروم میکنه. میگه ای ساقی خود تو هم، ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. میگه تو هم بیا ساقی، الان این صوفی یه تردستی دیگه بکنه همه اونو نابود کرده، بیا بریم از این شراب ناب به ما هم بده، بیا بده به ما ای ساقی. ساقی کربلا کی بود؟ حضرت ابوالفضل. اون آبی که حضرت ابوالفضل داشت از فرات می آورد، اگر می رسون به خیمه همه را آرامش می داد. اونا همه آرامش داشتن، اما آرامش دیگه ای می داد. بگذری میگه خلاصه بیا به ما اون شراب رو بده، ما از دست این اشوگری های این صوفی راحت بشیم. خب ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان، شاهد همین شهید رو میگن، شاهد شهید رو میگن شاهد، منتها این شهید شاهدیست که از همه شهید ها زیباتره. حضرت ابوالفضل هم تو کربلا توی شهید ها از همه خوشگلتر بوده، از همه زیباتر بوده. او صوفی یه حضرت ابوالفضل قلابی درست کرده به ما نشون میده، یه زیبای قلابی درست کرده به ما نشون میده، ما هم همون گولشو میخوریم. مثلا میبینن که یه آدم مؤمن نمازخون فقط یه نمازی میخونه و میره، نمیدونه این در خلوتش چی کار میکنه، ولی صوفی میاد اون کار رو تو جلوت انجام میده و مردم رو فریب میده. حافظ از ریاکاری صوفی ها خیلی شاکی بوده. من غزلات دیگه‌ش هم، غزلیات دیگه‌ش هم نوشتم آوردم، ولی حالا وقت نیست خیلی که همه رو بخونم. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد، رامشگری کرد، میرقصه. الان یه زن لخت بیاد اینجا برقصه، تمام این جوونا فریب، پیرمرداش هم فریب میخورن، چه برسه به جوونا. تو جهنم هم به من بگه بیا میرم باش، تو هم همینجور. باید ما اونو میگه صوفیه، میگه مراقب باشید صوفی که چنین حالی داره شما رو فریب نده و دنبال خودش به ترکستان نکشه. این راه که تو میروی به ترکستان است. اینجا نوشتم یه مقدارم برای اونایی که دنبال این رامشگر از کجا اومده در حالی که میخواسته به طرف عراق بره. میگه چی میگه؟ میگه این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ این صوفیه رو میگه ها، میگه این مطرب از کجاست که به ما گفت میریم عراق، اما چیکار کرد؟ و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد، ولی از مکه سر در آورد. او کیه؟ این مطربه که میاد ما رو از چنگ این صوفی نجات میده. منتها اگه بگه که میخوام برم عراق ما دنبالش نمیریم، اگه بگه بیایید عراق بهتون شراب بدم ما دنبالش نمیریم، کما اینکه خیلی ها نرفتن دنبال این مطره و تو چنگ صوفی موندن. صوفی همون یزیدی بود که مردمو نگه میداشت پیش خودش و نمیذاشت دنبال حسین برن. مطرب اسمش بد ظاهرن، ولی نه، مطرب بار مثبت داره. توی غزلیات اهل عرفان مطرب بار مثبت داره. مطرب یعنی کسی که ما رو به طرب و شادی و وجد میاره. ما اگر به وجد برسیم خدا رو میبینیم. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ چرا میگه ساز؟ میگه ساز، ویالون، تار، ستار، اینا ساز. ساز عراق چیه؟ ساز عراق، عراق یکی از مقامات موسیقیه، دستگاه نیست، مقام موسیقیه، یکی از گوشه هاست. این اومد به ما گفت بیا برات تو گوشه عراق یک ویالونی بزنم عشق کنی. امام حسین گفت، چون اگر میگفت دستگاه حجاز هم یکی دیگه از مقام هاست، حافظ اومده این دوتا مقام استفاده کرده، گفته این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. به ما گفت میخوام ساز عراق براتون بزنم، ولی سر از مکه حجاز. ببین ایهام ها هفش تا ما معنی میده این یه دونه مصرع، این دوتا مصرع حافظ ده تا صد تا معنی داره. میگه ساز عراق کرد، یعنی میخواد بره عراق، ولی میگه ساز عراق کرد، یعنی میخواد تو دستگاه عراق بزنه. هر آن که گفت بهر تو مردم دروغ گفت. اینو میگن دستگاه افشاری. افشاری دوتا مقام خیلی مقامای زیاد داره، اما دوتا مقامش معروف ترین مقامشن. یه مقامش مقام شادیه، یه مقامش مقام غمه. اما نه شادیه. حجازش کدومه؟ حجازش اونجاست که سبک عربی میزنه، اونجا غم انگیزه. میگه این مطرب کیه که اومده ما رو نجات بده، ولی میدونه ما دنبال ساز حجازیم، دستگاه مقام حجازیم، دنبال مقام شادی هستیم، غم هست، عراق هستیم، اما با مقام حجاز ما رو داره به سوی عراق میبره. همه اونایی رو که امام حسین به سوی عراق برد، از چنگ صوفی زمانه نجات داد، اونا کسایی بودن که براشون مقام شادی میزد. میگفت بیایید به شادی کامل میرسید. و واقعا هم راست میگفت. اولش تو روزه همه گریه میکنن، روزه که تموم میشه میشینن دور هم چای میخورن، میگن و میخندن. فکر نکنید این الکیه. یه کسی انتقاد میکرد، میگفت اینا دو ساعت روزه میخونن، گریه میکنن، فلان میکنن، آخر وقت هم میشینن قیمه رو میخورن و یه چایی هم میدن و هر 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 میخندن. دست خودشون نیست، دست خودشون نیست. اول ساز حجاز برای اینا زدن، اینا گریه کردن، بعد ساز عراق زدن که بخندن. اگر اون خنده ها نباشه، گریه کنای امام حسین در عرض دو سه سال قلب درد میگیرن میمیرن. اون خنده ها آرامش میده به گریه کنای امام حسین که بخندن و اون نشاط رو به دست بیارن. اون قرص قلب امام حسین میده به آدم، خودش میده. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زانچه آستین کوتاه و دست دراز کرد. صوفیا لباسشون چجوری بوده؟ آستینشون گشاد بوده ولی کوتاه بوده. دست درازشون همیشه تو این آستین بیرون بوده. آستین کوتاه فریب میده آدمو، میگه این اهل ریا نیست، میبینی مثلا چه لباسی پوشیده، آستینش کوتاهه. دیدین پادشاه ها لباس های آستین بلند و فلان و اینا میپوشیدن، معلوم بود اینا به حساب خشنن، ریاست طلبن، به قول معروف قدرت طلبن، آستین بلند میپوشیدن. برعکس صوفیا، صوفیا برعکس اون پادشاه ها آستین کوتاه میپوشیدن که با اونا یه فرقی داشته باشن و مردم بگن این با اون پادشاه ها چه فاصله ای داره. اونا آستین های گشاد و بلند، این آستین گشاد کوتاه میپوشه. پس معلومه این صوفیه راه درست رو میره. اما اینم یکی از حقه های صوفیه بود، اهل تصوف. اینو از کیا یاد گرفته بودن؟ از همون بایزید بسطامی ها یاد گرفته بودن، از همون شیخ حسن خرقانی ها یاد گرفته بودن. اونا آستین های کوتاه می پوشیدن ولی هدفشون این بود که فقیر نشون بدن به مردم، بگن فقر خوبه، الفقر و فقری. چه آستین های بلند و نمیدونم گله گشاد و فلان، پادشاهی تفرعون، امپراتوری امپریالیستی. اون وقت حافظ میگه چی؟ میگه ای دل بیا که ما پناه به خدا بریم، به پناه خدا رویم از این آستین کوتاه که ریاکارانه آستین کوتاه پوشیدن. گوله این آستین کوتاهشون رو نخورید. ماها رو میگه ریش میذاریم، چفیه رو دوشمون میندازیم، انگشتر عقیق دستمون میکنیم، رو منبرم میشینیم، شماها رو فریب میدیم. ما خودمونم پناه میبریم به خدا. زانچه آستین کوتاه و دست دراز کرد. میگه اینا رو نگاه نکنید آستین کوتاه میشن، اینا دستای درازی دارن. دیدی یکی به یکی میگه دست درازی نکن؟ مثالیستی از همونجا گرفته شده. دست درازی به همون صوفیه ریاکاری که آستین کوتاه داشتن اما دست دراز داشتن. ترکیب وصفی ها تو ادبیات آستین کوتاه میگن، آستین و کوتاه ترکیبی هم هست، از آستین درست شده و ترکیبش از آستین درست شده و از کوتاه. خب دلا بشتاب تا از کردار ناروا گفتار ناهنجار، ناهنجار این کوته آستینان به خدا پناه بری. پناه میبره حافظ به خدا از این ریاکارانی که عبایی و عمامهی و فلانی و بیساری، ولی چون به خلوت میرویم آن کار دیگر میکنی. ما واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنیم، چون به خلوت می رویم آن کار دیگر می کنیم. به زیر دلق ملمع کمندها دارن، مواظب باشید. دلق چیه؟ لباس، لباس درویشی، خرقه بهش میگن. دلق ملمع چیه؟ اینم توصیف ترکیبیه توی دستور زبان، به این میگن توصیف ترکیبی. توصیف دلق و ملمع. ملمع چیه؟ رنگ و بارنگ. صوفیای قدیم که واقعا صوفی بودن و حقیقتا صوفی بودن، اونا یه لباسایی تنشون میکردن، چون پول نداشتن پارچه بخرن لباس برای خودشون درست کنن، از توی کوچه و خیابون و در خراب مرابه و فلان پارچه های مختلف رو پیدا میکردن، جمع میکردن، به هم میدوختن، بعد یه دونه لباس برای خودشون درست میکردن. ملمع بود این لباساشون، رنگ و بارنگ بود. اینا صوفی بودن، فقیر بودن. بعدها اومدن به تقلید از اینا، حقه بازا هم همون لباسا رو پارچه رنگ و بارنگ می‌خریدن، قیچی می‌کردن، می‌دوختن به هم، می‌پوشیدن. اینو می‌گفتن دلق ملمع، یعنی لباس رنگ و بارنگ، که اشاره به درون اینا سا. گوش کنید، یه صلوات بفرستید. اگه خسته شدین بگیدا، من دارم یه دوره درس تصوف و تصوف قلابی رو، البته نه تصوف واقعی رو، تصوف قلابی رو که 90% بهش دوچاریم، 90% بهش دوچاریم. من نمازهای خوشگل میخونم که هرکی از اینجا نگاه میکنه یه عجب حالی داره، خوش به حالش. حالا بهتون میگم کجا جایزه اون نماز قلابیه، کجا جایزه و جایی جایزه که شما ماها نمیدونیم کجا جایزه. نماز قلابیه رو میخرن ازم. به زیر دلق ملمع کمندها دارن، مواظب باشید. زیر این عبا عمامه، زیر اون دلق ملمع، زیر اون توی اون کشکوله، تو اون کلامدایمون بیزه قایم کردیم، تخمور قایم کردیم، مواظب باشید. فریب ما رو نخورید یه موقع. به زیر دلق ملمع کمندها دارن، کمند دارن که اینجوری بچرخونن بندازن تو گردنت، بکشن تو دام خودشون. کیا این کمندها رو دارن؟ درازدستی، درازدستی این کوته آستینان بین، دستشون درازه برای اسیر کردن ما، اما آستینشون کوتاهه. گول این صنعت مکن که هر که محبت نراست کرد، به ما داره میگه. گوش کنید، حافظه داره نصیحتتون میکنه، نصیحتمون میکنه. صنعت مکن که هر که محبت نراست کرد، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. صنعت مکن یعنی مصنوعی دوست نداشته باش مردمو، مردمو تصنعی دوست نداشته باش. واقعا یه بچه یکی رو بغلش میکنی، محبت واقعی بهش داشته باش. به یکی بغلش میکنی میگی دوستت دارم، واقعا میگه تصنعی. صنعت مکن یعنی مصنوعی، مصنوعی این کارا رو نکنید. الهی قمشه‌ای میگفت، همین الهی قمشه‌ای پسر میگفت، پدر من تو کوچه یه کسی رو دید، هم دیگر رو بغل کردن، اینقدر قربون صدقه هم دیگر رفتن، آخر سر پدر من کشید کنار گفت ببین هم تو دروغ میگی هم من دروغ میگم، جفتمون دروغ میگی، ما هیچ کدوم اون هم دیگر رو دوست نداریم. اینجوری نباشه. محبت به یه بچه کنی مصنوعی باشه میفهمه، بچه میفهمه. خب بعد میگه صنعت مکن، یعنی مصنوعی محبت نکن، که هر که محبت نراست کرد، گوش کنید که کسانی که محبت قلابی به مردم کردن چی شدن؟ عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. اون محبت قلابیه در معنی رو به روی ما بست، ما معنا رو ول کردیم، ظاهر رو گرفتیم، در معنی به روی ما بسته شده، برای همون ما معانی رو نمی فهمیم. ما معانی رو نمی فهمیم. آقا خانوما آقایون، واقعا کسی که، یعنی همه ما، ماهایی که در معنی به رومون بسته شده، فشار قبر مال ماست. فشار قبر مال صوفیه، مال من و توه، چون در معنی به رومون بسته شده. اما چی کار میکنیم؟ راه داره ها، راه نجاتش هم داده. عشق ورزی و تصنع داشتن در معنی رو میبنده به روی آدم، یعنی بهت معرفت حسینی نمیدن. بی خود نرو کربلا داد بزن، بی خود تو روزه ها داد نزن، از ته این جیگرت حسین رو دوست داشته باش، از ته این جیگرت اون کمک بگیریم ازش، کاری نداره. بگیم حسین جان محبت تو بریز تو دلم، نگیم هم یه قطره، بگیم یه دریا محبت تو بریز تو دلم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، روز قیامت که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. شرمنده همون فشار قبرس ها، شرمنده میشیم که به حضرت رقیه هم دروغکی گفتیم دوست داریم، سگتم دروغک، چرا دروغ میگی؟ اون که انقدر معرفت داره، اون دختر 3 ساله، اون علی اصغر 6 ماهه، انقدر معرفت دارن که به دیده اغماز به ما نگاه کنن، بگن بگو بگو. همین عشق قلابی بیارم بری ما میخریم، ما میخریم، ما میخریم ازت، همین عشق قلابی رو ازت میخریم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل روز قیامت حضرت زهرا رو میبینیم دیگه، معلومه همه اون میریم اونجا که حضرت زهرا هست، بعد شرمنده میشیم ازش. یا زهرا ما دروغکی گفتیم، یا زهرا اسم بچه‌مونم مجازی گذاشتیم، یا بعد نگاه میکنیم اینی اونا چجوری برخورد میکنن با ما. شب اول قبر فشار قبر همینه، خجالت از امام حسین، فشاریست شدید که میگن چنون میفشار انسانو که هر چی در دنیا لذت بردی با شیر از بینیت میزنه بیرون، هر چی لذت بردی. چرا؟ چون به حسین با دم شیر میکنی بازی، چون به حسین اما صوفیگری کردیم. هر کس تصنع کند گرایش به مجاز کرده است. اون وقت ما حسین مجازی رو میبینیم، حسین اصلی رو نمیبینیم. تو مجلس امام حسین یه روستایی امام حسین رو میبینه، لذتش هم میبره. من میگم توی مشهد روستایی با دستای پینه بسته ترک خورده، با پاهای پینه بسته ترک خورده، اومده بود تو آستان حضرت رضا گردنش گرد کرده، میگفت آقا رضا، آقا رضا صدا میکرد امام رضا رو، میگفت آقا رضا ببخشید امسال محصولم خوب، اون دو سه سال محصولم خوب نبود نتونستم اومدم ازت عذرخواهی کنم. کوبیده بود اومده بود مشهد، اومده بود عذرخواهی کنه از امام رضا که دو سه سال نیومده محصولش خوب نبود. این دعواها که میبینی تو ای عطا میشه همه سر اینه دکتر، سر من چرا سخنرانی نکنم تو بکنی، من چرا نخونم تو بخونی. مال اینه که اینا صوفی هن، نه مداح، نه سخنران، نه چایی بریز، نه آشپز، صوفی هستیم ما. چرا من نکنم این کارو تو بکنی؟ یه موقع هست که میگم آقا بده این نوکری رو منم بکنم، منم یه استفاده ای ببرم از این نوکری. یه موقع هست که نه، میگه من باید این کار رو بکنم. هیچ وقت هم نمی کنن اونجور آدم ها. چرا من رئیس جمهور نباشم تو رئیس جمهور باشی؟ میان تلویزیون همدیگر رو رسوا میکنن. ای کپک خوشخرام به من و تو میگه، ای کپک خوشخرام کجا میروی؟ کجا میروی؟ بیست، چه خبرته؟ کپکه نمیدونه اونایی که اونجا ریختن دانه نیست، دامه. بلند میشیم راه میفتیم، میگیم اونجا خانقاهه، اونجا نمیدونم فلانه، تو خانقاه به ما بیشتر میدن. ای کپک خوشخرام کجا میروی؟ بیش قره مشو، گول نخور، قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. گربه زاهد نماز کرد. عبید زاکانی شاعر طنز پرداز بوده، روحانی هم بوده، بسیار اشعار طنز قوی میگفته، زمان حافظ هم زندگی میکرده، با حافظ هم یه بدبستونایی داشته. حافظ این بیتشو از عبید زاکانی قرض کرده، یه نه از اون معنای بیتشو از اون قرض کرده. اون یه شعری داره میگه اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث گربه و موش. یه کتاب داره خیلی نازک و کوچیک، عبید زاکانی، قصه موش و گربه. تو کتابای قدیم این شعر چاپ میشد، متاسفانه دیگه چاپ نمیشه. داستان اینه که گربه اسیر شده بوده تو چنگ موشا، بعد میاد نماز و اینا میخونه، چه سبحان اللهی، چه الله اکبری، چه فلانی، موشا گول میخورن، میگن به به چه نمازی میخونه. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث گربه و موش، بخوانم از برای داستانی که در معنای آن حیران بمانی. قصه موش و گربه است، برای بچه ها گفته این قصه رو، ولی به درد عرفا میخوره. عبید زاکانی اینو برای بچه ها گفته، ولی به درد عرفا میخوره. که خلاصه موشا میگن این دیگه آدم شده، ببریمش تو قصر پادشاه، بگیم گربه توبه کرده. چی؟ گربه شد عابد و مسلمان ها. میبرنش اونجا میگن گربه دیگه عابد و مسلمان شده. تو معدن موشا که میبرنش، یه دفعه این موشه حمله میکنه به این گربه ها، گربه حمله میکنه به موشا، میگه چقدر موش اینجا، من در و در دنبال یه دونشم، اینا منو آوردن تو قصر خودش. میگه گول این صوفیا رو نخوری یا مثل همون گربه هم، مثل همون هم. میدونی چقدر جوانای ما رو معتاد کردن اینا؟ 60-70 تا از این جوانای معتاد شده به دست صوفیا رو ما نجات دادیم فقط اینجا، یعنی خدا امام حسین نجاتشون داد. دخترایی رو که کشیده بودن اونجا توی سماع مختلط، من رفتم به چشم دیدن تا باور کردم. به من میگفتن اینا سماع مختلط دارن، جایی که میری براشون صحبت میکنی. 4 سال بود من میرفتم برای اینا راجع به ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت صحیح علی ابن ابی طالب صحبت میکردم. تعداد زیادیشون هم جذب اینجا شدن، هنوزم اینجا هم. یه سال عاشورا، اگه یادشون باشه اون قدیمی ها، آقای عبدوس شاید یادش باشه، شما شاید یادش باشه، اینا دراویش اونور پابرهنه اومدن حسینیه. 2-3 سال پابرهنه عاشوراها می اومدن. اما این همون نمازی بود که گربه می خوند و همینجوری گول زدن بچه های اینجا رو بردن اونجا. ما علی مشایخ رو میوردیم براشون روزه میخوند، چون اونا یه مقدار با روزه موافق خیلی نیستن. مکتبشون اصلا مکتب شادیه، مکتب حافظ هم مکتب شادیه، منتها اونا دروغ میگفتن، اونا علکی میگفتن. ای کبک خوش خرام، قرمشو به عبادات. گربه گشته عابد مسلمان. گربه دروحکی عابد و مسلمان شده، مغرور نشو، قرمه شو یعنی مغرور نشو. در این درگه که گه گه که 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 شود ناگه، مشو قرب امروزت که از فردا نی آگه. یه صلوات بلند در این درگه که گه گه که 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 شود ناگه، مشو قرب امروزت که از فردا نی آگه. اینا اگه اینجا رو تخته بنویسن، یه آدم ناشی بیاد بخونه، میگه نوشته در این درگه که 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 گه 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 گه، ولی این نیست. در این درگه که گه گه که 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 شود ناگه، مشو قرب امروزت که از فردا نی آگه. دنبال صوفی نریه موقع. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. خب بیت آخر. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، یا حافظ این کارا کار صوفی هاست، ملامت رندان مکنی. یه موقع اگه دیدی یکی نمازش یه در شل خون، یه موقع ملامتش نکنی. اگر دیدی یه کسی نمازشو با تو معنی نمیگن، پیرزنه داشت نماز میخون، مردم گفتن عجب نماز با حالی میخونه، گفت تازه ننه روزم هستم، همون سر نماز. خب باید فریب این چیزها رو نخوره. فریب سجده های طولانی امیرالمومنین میگه فریب سجده های طولانی اینا رو نخورید. اون خوارج نهروان صوفی بودن همشون، پیشانی های پینه بسته، زانوهای پینه بسته، نمازهای تو بعضی از نمازاشون سوره بقره رو به جای قل هو الله احد میخوندن. مردم هم گول اینا رو میخوردن. مراقب باید باشیم که گول سجده های طولانی بعضی ها رو نخوریم. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، میگه آدم درست حسابی که با خدا رفیقه کیه؟ ما را خدا از زهد ریایی بی نیاز کرد. ما نیازی نداریم زهد ریایی اون زهد برای کیه؟ برای مردمه. باید ما برای خدا نماز بخونیم. بی نیاز شدیم از این قضیه. ازل اول حکومت خداوند رو ما میدونیم، ابدم آخر حکومت خداوند. حکومت خدا آخرم داره؟ نداره. ازل و ابد منظور از ابتدا و انتها نیست، خود اینی حد زمانیه. ازل بارها گفتم اینو، ازل ابد، اول ازل. پس وقتی میگیم که امیرالمومنین هم ازلیست هم ابدی، بعضی هم میگن اینا علی اللهی هن. خدا ازلی و ابدیست. نه، خدا ازلی و ابدی نیست. خدا قبل اصلا خود ازل و خدا خلق کرده، ابد رو هم خدا خلق کرده. ازلی و ابدی و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که در مورد امیر المومنین ما ها میگیم، شیعیان میگن، این مال اینه که امیر المومنین اول و آخره، امیر المومنین ظاهر و باطنه، ولی خدا قبل از اول بوده و بعد از آخرم خواهد. فریب این حرفایی رو که میزنن نخورید. ازل و ابد حدیست که ما برای خداوند میزنیم و این حد باطل است. بینم امروز میتونین دیوونه بشین این در بریم بیرون. نفاق و زرق، زرق یعنی حق بازی. نبخش از صفای دل حافظ، طریق رندی و عشق اختیار خواهم. حافظ میگه این نمازهای ریایی و فلان و برای چیه؟ دفعه حفظ قرآن، میتونست تفسیر قرآن بنویسه، ولی اون شعر گفت. خیلی هم ایراد به حافظ میرن، میگن تو که قرآن رو از حفظ میخوندی با 14 روایت روایت تفسیری، چطور اومدی نشستی شاعری کردی؟ مگه همین قرآن نگفته از شاعر و یتبع امور قاوم؟ مگه نگفته شاعر از شیطان تبعیت میکنن؟ تو چرا این همه شعر گفتی؟ یه صلوات بفرستی؟ میخواید بدونید مقام حقیقی صوفی چیه؟ صوفی ماضی اشتقاقی تو ادبیات نداره. مثل الله، الله ماضی اشتقاقی نداره. واژه های ماضی اشتقاقی دارن که شبیه اونا باشه. مثلا وقتی ما میگیم این کره رو از چی درست کردن، یه ماضی اشتقاقی داره، میگیم از دوغ. میگیم دوغ از چی درست کردن، میگه از ماست. میگیم ماست رو از چی درست کردن، میگه از شیر. به این ماضی اشتقاقی پشت سر هم دارن. اما الله از چی درست شده نمیدونیم. این در مورد امام حسین هم مصداق داره. امام حسین مظهر همون ربوبیت بود و یزید مظهر شرک، شرک و ریا و نفاق. چرا؟ نماز میخوند میرفت عرقم میخورد. یزید این بود که تشبیه حافظ از زاهد قلابی، صوفی قلابی، حمله به این دو گروه خیلی کرده حافظ، به زاهد و صوفی، چون این مسائل رو توی اونا دیده بود اونا مطلق دروغن. مواظب باشیم ما زاهد ریایی نباشیم. یه جا ریا رو میخرن، کجا؟ خودتون بگی، در خونه امام حسین. زاهد ریایی هم بیاد امام حسین میخرد، حافظ لعنتش کرده، اما امام حسین میخره همون زاهد ریایی رو. اون زاهد ریایی اگه بیاد در خونه امام حسین، عشق بریزه پای اون در که مردم ببینن این عشق داره میریزه، بعد بگن عجب حال خوشی داره. این توی غیر درگاه امام حسین همه جا باطله، اما در خونه امام حسین الکی میاییم گریه میکنیم ولی قبول میکنن از همون، میخرن. استاد ما میگفت شنیده بودم یه گروهی که امام حسین به گریه کناش به قربون عشقاتون برم. نه امام حسین، امام حسین که جای خود داره، علی اکبر و علی اصغر اونا هم جای خود دارن. ابوالفضل می جنگید و امام حسین لا حول ولا قوة الا بالله فوت میکرد تو لشکر. میگه دیدم داداشم با چوب پرچم، با چوب پرچم داره میمالونه لشکر رو به هم دیگه. اینا عشقای ریایی ما رو هم میخرن. چند سال پیش، 40-50 سال من دارم عشق قلابی میریدم. چهل پنجاه سال براشون علکی گریه میکنم، ولی خودت میدونی که دوست داری، دوستشون داری، گریه علکی میکنیم، حسین حسین علکی میگیم، ولی دوستشون داریم. خدای خودشون هم میدونن. قربون علی اصغرت برم، قربون رقیت برم. کیا دوست دارن وقتی روز قیامت شد یه دقیقه علی اصغر رو بدن بغل تو، بغلش کنی، اون لپاشو بوس کنی. کیا دوست دارن روز قیامت بچه هاشون با حضرت رقیه هم بازی باشه؟ یا حسین ما قلابی گریه میکنیم ولی صوفی نیستیم، دوست داریم، دوست داریم و هرچی هم که همین گریه قلابی هرم ما از روی محبت میکنیم. گهواره رو بدم به من. هر کدوم از این اشیاء رو بردن تو بازار بفروشن مردم نمی خریدن. گفتم که اون هفته پیرن امام حسین 3-4 بازار برد، گفتن نگاه میکردم با این پیرن سوراخ سوراخه که به درد ما نمی خوره، این گهواره رو می بردن بفروشن، می گفتن شکسته بیکسته. بچه‌مون ما تو این گهواره بذاریم؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي أنت وأمي. خدای ما رو ببخش و بیامرز. این اشکا به کرمت یا حسین قبول کن. مشکلات همه مردم رو حل و فصل کن. درد ما رو دوا کن. حاجت ما رو روا کن. ثوابی از این گریه ها به روح پدر و مادر و رفتگان ما عاید و واصل بفرما. دست ما رو تا آخرین لحظه رها نکن. به ما اجازه نده که خودمونم دستمون رو رها کنیم. خدایا رهبر انقلابو که تنها مونده تو دنیا خودت امام زمان رو به مددش برسون. داعش و داعشی ها رو شاک میکنیم خدایا، نابودشون داری میکنی، نابودترشون کن. انتقام خون اون بچه های مظلومی که به دست اینا سر بریده شدن خودت از اینها بگیر، نیست و نابودشون بفرما. جهان را شرشون در امان بدار. این سینه زنی رو در کنار یک امنیت و آسایش تا روز قیامت از ما مگیر. این ذکر حسین حسین رو از ما نگیر، محبت حسین رو از ما مگیر. زخارف دنیا که ما رو فریب میدن محبت امام حسین رو از دست بدیم، خدایا در برابر این زخارف خدایا خودت سپر قرار بده خودتو. به نبی و آله و عجل اللهم.